ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 9 فروردین ماه 97 برابر با 29 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، ده‌ها تن از مردم اهواز در اعتراض به پخش یک میان برنامه در شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر دست به تجمع زدند. برخی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخورد نیروهای امنیتی با این تجمع است. در روزهای گذشته عباس کعبی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار عذرخواهی او در این زمینه شده بود. بنابر این نامه آقای کعبی از آنچه حذف اعراب ایرانی به عنوان یکی از قومیت‌های ایران در نقشه‌ای که پراکندگی قومیت‌ها را نشان داده بود انتقاد کرده و افزوده بود تحریک قومیت‌ها بسیار خطرناک و یک حرکت به گفته او ضد انقلابی است. پیشتر روز چهارشنبه برخی وبسایت‌های خبری از برگزاری تجمعی در مقابل صدا و سیمای خوزستان خبر داده بودند. در این گزارش‌ها آمده بود که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز به پایان رسیده است. در خبری دیگر، گزارش‌ها از استان خوزستان همچنان حاکی است که از تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرماندهی شهرستان شوش حکایت دارد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران از کشف 14 تن مواد مخدر در کشور تنها در هفته نخست سال جدید خورشیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ایران، به نقل از این مقام پلیس، کشف این میزان مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، یعنی سال 1396، بیانگر افزایش 36% است. به گفته محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، از 14 تن مواد مخدری که در گوشه و کنار کشور کشف و ضبط شده، حدود 78% در استانهای شرق ایران به دست آمده است. و در خبری دیگر، به دنبال حمله یک ناشناس به یکی از کارمندان سفارت ایران در یونان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار آتن در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، با اعلام این مطلب گفت که مراتب اعتراض شدید تهران نسبت به این رویداد به کاردار یونان ابلاغ شده است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است احضار کاردار یونان که در غیاب سفیر این کشور صورت گرفت، پس از حمله عصر روز چهارشنبه فردی ناشناس با سلاح سرد به یکی از کارکنان سفارت ایران انجام شده است. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سفارایی جدید اروپایی‌ها در مقابل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. یک نماینده مجلس میگوید ایران رکورددار فرسایش خاک در آسیاست.
با کمال تأسف، با ارزش‌ترین منابع طبیعی که ما از دست میدیم، خاک ما.
تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش.
اینا تعهداتی دادن اومدن جلو که به هیچش عمل نکردن. آقا نو میخوام.
و اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در حالی که آمریکا بر خروج از برجام پا فشاری می‌کند، اتحادیه اروپا طرح برخی تحریم‌ها علیه تهران را در دستور کار خود قرار داده. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
سرانجام و پس از ماها کشمکش های اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ بر سر برجام، سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به عنوان راه حلی بینابین و در جهت نگاه داشتن آمریکا در این توافق، وضع تحریم های تازه احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. تحریم هایی که از سوی سه قدرت اصلی اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان که در جریان مذاکرات اتمی نیز طرف گفتگو با ایران بودند، ارائه شده است. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، تحریم‌های پیشنهادی متمرکز بر برنامه موشک‌های بالستیک تهران و نیز نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه خواهد بود. این در حالی است که ایران تاکنون بارها هر گونه مذاکره درباره موشک‌هایش را که دفاعی می‌داند غیر قابل قبول دانسته است. از سوی تهران تاکید کرده است که مذاکره ای درباره برجام نیز نخواهد کرد و در صورت تصمیم آمریکا برای خروج از برجام منتظر نخواهد ماند و از این توافق خارج خواهد شد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
مسئله‌ای که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرار چنین و چنان بکنن من هم به صلاح برجام رو کنار میذارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. در همچین شرایطی جمهوری اسلامی نیست. یک نوع بن‌بست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم به علت بیکاری، به علت گرانی، به علت عدم امکان تامین حداقل زندگی، عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت در کارخانه ها و در ادارات و هزار مسئله مشکل دیگری که جمهوری اسلامی داره، الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد، این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر می‌کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه پارسال اعلام کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم های ایران بر اساس توافق یاد شده را تمدید می‌کند و اگر تا موعد بعدی که 22 اردیبهشت امسال است ایرادهای به گفته او فاجعه بار برجام رفع نشود، ایالات متحده احتمالاً از این توافق خارج خواهد شد. اما آیا راه سومی نیز وجود دارد؟ حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا:
ایران میخواد که در برجام بمونه به رغم حرفایی که میزنن در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعد مزایایی رو که برجام پیش بینی شده استفاده بکنه، میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافه بشه، این بایستی از راه دیپلماسی باشه با صحبت کردن و بایستی یک بازی برد باشه، یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه، مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه میدارم که بارها هم گفته و بیش از این چیزی نمی کنم. ولی تا به حال صحبتهایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا، میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن. تا موقعی که صحبتها حول و حوش این محور میچرخه، من فکر نمیکنم که راه به جایی ببرن.
در هفته‌های اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه لحن تندتری درباره آنچه که دخالت‌های مخرب تهران در منطقه می‌خوانند در پیش گرفتند. در آخرین مورد، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه 9 فروردین رسماً ایران را به عنوان تأمین کننده سلاح برای شورشیان حوثی که در شورای امنیت محکوم شده‌اند دانست.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. البته خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که قدرت‌های اروپایی با مقاومت ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر تحریم ایران مواجه شدند. تازه‌ترین گزارش در همین زمینه رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
در ادامه مجله شبانگاهی ما گزارشی از بهروز کارونی بشنوید درباره تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه.
صدای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را می شنیدید که از روز سه‌شنبه در اعتصاب به سر می برند. دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه زمانی آغاز شد که آنها اخباری را مبنی بر اینکه کارفرمای خصوصی شرکت زمین‌های کشاورزی را به شرکت‌های پیمانی واگذار کرده است شنیدند. بر اساس این اخبار گفته شده است که کارگران غیر رسمی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه اخراج خواهند شد. این اخبار تا کنون به صورت رسمی تکذیب نشده است. در این میان دستمزد اسفند و عیدی و پاداش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت نشده و شماری از آنها نیز دستمزد بهمن خود را دریافت نکردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران ناراضی شرکت نیشکر هفت تپه میگویند کارفرمای خصوصی شرکت پیش از عید نوروز قسم خورده بود که موقعه آنها را پرداخت میکند، ولی این قول تحقق نیافته است. در این میان و همزمان با دومین روز اعتصاب کارگران، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه تعطیلی این مجتمع را اعلام کرد. دلایل تعطیلی این شرکت از سوی کارفرمای خصوصی تعیین تکلیف و برقراری امنیت اعلام شده، ولی او توضیح بیشتری نداده است. این تصمیم سومین روز اعتصاب کارگران را در روز پنجشنبه به همراه داشت. کارگران در این ارتباط در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. این شعار که فیلم آن از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت، پیش از این نیز از سوی کارگران کارخانه هپکو در عراق و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز داده شده بود. شعاری کنایه‌آمیز به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات کارگران. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت تپه، 4 تن از آنها نیز از سوی گارد ویژه بازداشت شدند. در این میان محسن الکثیر معاون فرماندار شوش در جمع کارگران ناراضی در مقابل فرمانداری شهرستان عنوان کرد که اشخاصی خارج از شرکت نیشکر هفت تپه آنان را تحریک می‌کنند.
که شما نمیدونید
بفرمایید
یه افراد خاصی که حتی هم شناسایی شدن اصلا کارگر هفت تپه نیستن، حواستون هست یه کارهایی دارن انجام میدن به اسم شماها.
این در شرایطی بود که کارگران در این تجمع ضمن اشاره به مشکلات خود خواستار دریافت معوقات، لغو تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه و آزادی همکاران خود شدند.
اینا تعهداتی دادن اومدن جلو که به هیچش عمل نکردن.
آقا نو میخوام. بگی میگه.
تا کنون خبری در مورد نتیجه تجمع کارگران و مذاکره معاون فرماندار شوش با آنان منتشر نشده است. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد پرداخت نشدن دستمزدها و نیز مطالبات مزدی کارگران مانند حق بیمه آنان از سوی کارفرمایان انتشار یافتند. این موضوع اعتراض‌های صنفی کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. اما علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گفتگو با خانه ملت گفته است که ایران رکورددار فرسایش خاک در آسیاست. در همین زمین همکارم الهی روانشاد گفتگویی داشته با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران که میشنوید.
بنده خوشحالم که نماینده های مجلس توجهشون به این مسئله معطوف کردن. با کمال تأسف با ارزشترین منابع طبیعی که ما دست میدیم خاک ما است. در ایران در هر سال در هکتار حدود 40 تن خاک رو ما در اثر فرسایش دست میدهیم، در حالی که در اروپا 12 تن در هکتار و در ایالات متحده 4 تن هست. دلیلش نگهداری از خاک در اروپا و آمریکا و متاسفانه عدم مدیریت صحیح منابع خاک در مملکت ماست.
آقای کرم، این چه مسائلی رو شامل میشه؟
در درجه اول ما خاک رو دست میدیم به خاطر جنگل زدائی، یعنی جنگل ها رو پاک میکنیم، به خصوص در مناطق شیبدار خاک سسته میشه، میره پایین، فرسایش پیدا میکنیم. در درجه دوم ما مسئله دام رو داریم. ما حدود 3 یا 4 برابر ظرفیت مراتع دام داریم. در نتیجه اینها بیش از تولید علف در این مراتع علف رو مصرف میکنن، به خاک میرسه و خاک در معرض فرسایش به توسط آب و باد قرار میگیره و بنابراین ما یه همچین رکورد جهانی رو به دست میاریم.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اشاره هم داشته به صادرات خاک و اون رو بدترین آسیب به سرمایه کشور ایران خونده و گفته افرادی که مستنداتی دال بر خرید و فروش یا قاچاق خاک دارن ضروریه که مستنداتشون رو به مجلس ارائه کنن. آقای کرم، دیدگاه شما در این باره چه هست و تا چه اندازه این مسئله از چشم نمایندگان مجلس تا به حال به دور مانده.
ملاحظه فرمایید، اولا بنده دیدم که خاک ایران رو قاچاق میکنن، میبرن در امارات و اون جزایر نخیلی رو احداث میکنن. بنده به چشم خودم دیدم، کافیست نزدیک بندر چابهار و فرودگاه کنارک ایشون به ده نوبندیان تشریف ببرن و ببینن به چشم خودشون که تأسیساتی هست، صدها کامیون خاک رو بار میکنن، میبرن داخل لنجها و میبرن به امارات هر جا که پول میده، به طوری که سطح روئین خاک که اون 30 سانتش خاک زنده است و به درد کشاورزی خوره این برداشته میشه و به جنس خاکی به نام مار میرسه که اصلا خاصیت باروری برای زراعت رو نداره. اون واقعیتی که در ایران اتفاق میفته.
آقای کرم، در فرسایش مفرط خاک انسان و عملکردش سهم بیشتری داره یا تغییرات اقلیمی؟
تأثیر عوامل اقلیمی خیلی بر روی خاک کمه، البته روی آب اثر داره، روی هوا اثر داره، ولی تأثیراتش روی خاک کمه، گرچه بی اثر هم نیست. آنچه که ما در ایران انجام میدیم با کمال تأسف قسمت اعظمش به دست خود ما انجام میدیم. مثلا در استان مازندران یکی از رکورددارهای مصرف سموم دفعات در جهان هستیم، بنابراین این تأثیر میذاره روی بافت و کیفیت خاک و همونطور که گفتن خاک رو مسموم میکنه. بنابراین ما از همه جهت ریختیم به قول معروف بر سر خاک عزیز مملکتمون و داریم مسمومش میکنیم، نابودش میکنیم، صادر میکنیم و میفروشیم.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره این که ایران رکورددار فرسایش خاک در آسیاست، نقل قولی که یک نماینده مجلس در این باره گفته. شما هم دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
خوب نقطه ضعف ملت ایران رو آقای خامنه‌ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده، توطئه کردن. کشاورزان بدبخت تظاهرات میکنن آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخوند جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
من فقط یه سوال دارم، میخوام ببینم بین مسئولین حتی از فرماندار گرفته به بالا، آیا کسی هست بین این آقایون یا خانم های هرچی هم مسئول نمیم کرد که بچه‌هاشون کارگر باشه، کارگر جن خوب نمیشه باشه و کارگر باشه، مایانه مثلا همون 1 میلیون سال داخلی که امسال مثلا تعیین کردن سال 90 هست، آیا هست؟
چیزی به نام حقوق بشر و آزادی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. من یک کارگر ساده هستم از دهات یاسود، 3 برگست که هنوز حقوق نگرفتم تا 5 سرآینده، در حالی که پول ثروت ایران داره در سوریه و لبنان و گروه های تروریستی مصرف نیست. این خطاب مرا به گوش سازمان های حقوق بشری برسانید. خدا نگهدارتان باشد.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله شبانگاهی امشب میرسیم. در ادامه گزارشی بشنوید از رویا کریمی مجد درباره وضعیت زنان در ایران در سال 96. اما قبل از شنیدن این گزارش، من وحید پوروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه رویا کریمی مجد باشید.
سال 96 سالی متفاوت برای زنان ایران نبود. امسال هم خبر بازداشت و زندانی شدن زنان در رسانه ها منتشر شد. امسال هم درهای استادیوم ها برای حضورشان در تجمع های انتخاباتی باز شد و انتخابات که تمام شد درها بسته ماند و در هیچ مسابقه ای زنان به داخل ورزشگاه راه پیدا نکردند. امسال هم زنان ایرانی پشت درهای اشتغال و بیمه زنان خانه‌دار و تغییر سن ازدواج دختر بچه ها و صدور شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی و کسب اجازه شوهر برای گرفتن حق خروج از کشور ماندند و دری باز نشد. اما امسال برای زنان ایرانی سالی متفاوت بود. آنها در دی ماه از خانه ها بیرون آمدند و صدای آنها در خیابان ها تنین انداخت. روی جعبه های تقسیم برق ایستادند و روسری هایشان را بر سر چوب به آسمان بردند. در سکوت اعتراض کردند، کتک خوردند، محاکمه شدند و حکم گرفتند، اما ساکت نماندند. نرگس حسینی مشهور به دومین دختر خیابان انقلاب.
توی این پنج سال چیزی که برای ما خیلی جالب بود حرکت ویدا بود. در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب میداد، در عین حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دوال خودم نبقیه دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم که یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت ویدا رو کاموش نذارم، بذارم شعله‌اش اگه روشن شده شعله رو من بیشترش کنم.
ویدا موحد اولین زنی بود که روسری خود را بر سر چوبی بست و به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر روی جعبه برقی در خیابان انقلاب ایستاد. نرگس حسینی و چندین زن دیگر در ادامه حرکت او به حجاب اجباری اعتراض کردند و از روی جعبه های برق به پایین پرتاب شدند و طعم بازداشت و محاکمه و زندان را چشیدند. حرکتی که نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، میگوید اقدامی اجتناب ناپذیر بوده است.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهر رو بالای سر خودشون تحمل بکنن.
اما چرا زنان ایرانی که پس از اولین اعتراضشان به حجاب اجباری در اولین 8 مارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر به این موضوع اعتراض علنی نکرده بودند، پس از 38 سال خواستند که حق تصمیم گیری بر بدنشان را به دست آورند؟ نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا.
این به نظر من برمیگرده به تحولاتی که در هم جامعه ایران هم در سطح جهانی به وقوع پیوست. مسئله تلاقی تحولات جهانی شدن با تحولات دموگرافیک، جمعیت شناختی، رشد تحصیلات، رشد آگاهی ها و رشد دسترسی به این عوامل جهانی شدن، به خصوص تکنولوژی جدید ارتباطات، باعث شد که نسل جدید زنان ما آگاهی ها و سطحی از فردیت و شعور اجتماعی نسبت به حقوق فردی و مدنیشون پیدا کنن که براشون اون وقت حق انتخاب، خودمختاری و حرمت شخصی خیلی مهم بشه. به عبارت دیگه در نسل جدید ما که در واقع فرزندان همین دوران انقلاب هستند و حتی نسل بعدیش هستند، جوانترش، اینها با آگاهی های بیشتر به گفتمان های حقوق بشر، حقوق زنان، گفتمان های فمینیستی در جهان و حق طلبی که در خانواده ها به تدریج یاد گرفتند در مقایسه با خانواده های قبلی، زنانی شدند که براشون هویت طلبی خیلی مهم شده. حق انتخاب به یک مسئله مهم تبدیل شده.
اما مسئولان جمهوری اسلامی برخوردهای دوگانه با این درخواست علنی زنان ایرانی داشتند. در حالی که مسمعی ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، در یک جمله گفت اجبار و تحمیل در حجاب جواب نمی‌دهد، اما آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود همزمان با روز جهانی زن به مخالفت تمام قد با این درخواست پرداخت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بایسته.
این اولین بار است که آیت الله علی خامنه ای علاوه بر واکنش به اظهار نظر مقامات دیگر جمهوری اسلامی، به طور مشخص زنان ایرانی را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد. نکته‌ای که آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، آن را حائز اهمیت می‌داند.
رهبر انقلاب هرگز خود زنان این رو که مطالبات مستقل داشتن شایسته پاسخدهی در سخنانشون نمیدیدن. در واقع شاید سال 96 رو بشه از یک جهت متفاوت دونست. آخرین سخنرانی رهبر حاوی بیانهایی هست که اتفاقا این بار مخاطب اون به طور مستقیم زنانی هستند که مطالباتشون رو در قالب این اعتراضهای عمومی و اعتراضهای علنیشون به مسئله حجاب بیان میکنن. به طور خاص میخوام به دختران خیابان انقلاب اشاره بکنم که در بیانهای آخر رهبر با لفظی بسیار تحقیرآمیز از اونها یاد میشه، در این حال که خود سخنان ایشون یعنی توجه بالاترین مقام سیاسی کشور به یک موضوع نشون دهنده اهمیت اون موضوع هست.
اما جز حرکت دختران انقلاب، سال 96 برای زنان ایرانی سال سکون بود. هرچند زنان نماینده مجلس تلاش کردند تا برخی از قوانین ناقض حقوق زنان را تغییر دهند، اما نه سفرهای پی در پی آنها به قم توانست علمای شیعه این شهر را راضی کند و نه رایزنی آنها با مقامات دولتی و حکومتی ثمر داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ.
مجلس دهم به دلیل ترکیبش و همینطور حضور مؤثر و فعالانه 17 زن نماینده این مجلس تونسته که دست کم در بخش ما از موارد مطالبات زنان رو مطرح بکنه، اما به نظر میاد که خیلی در این حوزه نتونسته که گام مؤثری برداره. این موضوع برمیگرده به نگاه ایدئولوژیکی که حاکمیت به زنان داره و هیچ تغییری رو در مقوله مطالبات مربوط به زنان نمیپذیره. در واقع موضوع زنان خط قرمزی برای حاکمیت هستش و مبتنی بر فقه سنتی شیعه هستش. اگر بخوام مثال عینی بزنم، دیدید که در حوزه ورود زنان به استادیوم نمایندگان زن مجلس و حتی بعضی از مردان نماینده مجلس هم تلاش کردند، به قم سفر کردند، دیدارهای با مراجع داشتند، اما در نهایت تصمیمی که رأس حاکمیت گرفته کماکان مخالفت با این حضور هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هویت خودش رو گره خورده با مسئله زنان میدونه و حاضر نیستش از دیدگاهی که نسبت به زنان داره عقب نشینی بکنه و تغییری رو بپذیره، چرا که فکر میکنه که در این صورت هویت خودش رو از دست داده.
سال 96 اما سال تبلیغات در مورد زنان نیز بود. در حالی که تبلیغات گسترده‌ای در مورد حضور زنان در انتخابات شورای شهر و روستا مطرح شد، اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد. در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورای شهر کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان از جمله تهران تعداد زنان در شورای شهر افزایش یافته است. صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران:
زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردند. موانعی که در خانواده وجود داشته، موانعی که از سوی مردان خانواده براشون ایجاد شده، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه که اینها هم خب یک موانعی بسیار سخت و جدی. زنان باید هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنم.
در خارج از ایران موج اعتراض زنان علیه آزار جنسی خبرسازترین موضوع زنان بود، موضوعی که در ایران نیز در سکوت زنان در مورد آزارهای جنسیشان بازتاب فراوان یافت. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
سال 96 در حالی تموم شد که ما یکی از بزرگترین و میتونم بگم پر سر و صدا ترین موج‌های اعتراضی به آزار جنسی که یکی از انواع خشونت‌های رایج علیه زنانه رو پشت سر گذاشتیم. سکوت‌ها شکسته شد، چه در هالیوود گرفته، چه در افغانستان گرفته، چه در اقصی نقاط جهان، و البته که این موج به ایران هم رسید، البته با محدودیت‌های خودش، محدودیت‌هایی که موجب شد حتی زنانی که شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن خیلی سریع ساکت ساکت بشن و ما میتونیم اینو مربوط بکنیم به اینکه زنان هنوز در ایران جایگاه اجتماعی قدرتمندی ندارن برای اینکه فکر کنن که ازشون قراره که حمایت بشه و همچنین به صورت سیستماتیک آزار جنسی طوری تلقی میشه که گویا قربانی مقصر بوده و در این راه هم حکومت و اون چیزی که تابوهای اجتماعی اسمش رو میتونیم بذاریم کمک میکنن.
سال 96 هم به پایان رسید با همه بگیر و ببندها و تجمعها و ایستادنهای روی سکوهای برق، با همه نشنیدنها و قوم رفتنها و منتظر ماندنها و دست خالی برگشتن. سال 96 هم تمام شد و اکنون زنان ایرانی به آینده چشم می‌بندند، به سال 1390.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.